مع أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در امر بشيء يقتضي النهي عن ضده. ضد خاص كأمر وجودي بود بيان شد، انتهى كلامنا إلى ضد عام. المراد بضد عام در محل بحث عبارت است از ترك مأمور به، یعنی یک مفهوم عدمی. گرچه مفهوم ضد به حسب اصطلاح یک امر وجودی معاند با نظیر خود هست، الا انه به حسب اصطلاح فعلا مراد از ضد در اینجا نقیض هست، یعنی عدم الفعل. به این معنا که لو قال المولا اقم الصلاه، اقم الصلات امر به صلات است. نسبت اقم الصلات با لا تترک الصلات چیه؟ آیا این دو با هم نسبتی دارند یا ندارند؟ اقم الصلات، افعل ولا تترک، یک عبارتی است استعمال میشه اکثریاً متعارفه که شما فرزند به فرزندتون میگید برای اینکه درس بخوان، عبارت را عوض میکنید درس خوندن را ترک نکن. لا تترک، مطالعه کن. لا تترک المطالعه. این دو جمله الامر بالشیء، افرض الامر بالمطالعه، الامر بالتحصیل، هل یقتضی النهی عن ضده ام لا؟ اگر چنانچه اقتضا تمام شد که خواهیم گفت به چه نحو از اقتضا، اگر اقتضا تمام شد این نتیجهش تعدد حکم، یعنی دو عقاب بر مخالف جاری خواهد شد، عقاب بر ترک واجب و بر فعل حرام. صل امر به وجود صلاته، لا تترک الصلات نهی از ترک، پس او واجب این حرام، بنابراین دو عقاب. اگر قول به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضده هست این چنین خواهد بود. حالا ببینیم قائلین در اینجا کیا هستند. با اون چرا در اینجا نسبت میدیم مأخوذ از شیخ الانصاری اعلی الله مقامه، در عرض کنم که مطارح الانظار. قائلین در اینجا بر سه دسته هستند: قول به عینیت، یعنی الامر به شیء عین نهی عن ضده، نوشته ایم قائل به این صاحب فصوله، بنابر نقل شیخنا در مطارح الانظار جلد اول صفحه 567. قائلین به دلالت تزمنی، صاحب معالم که میگوید امر عبارت از طلب شی و نهی از ترک. خب این عبارت ظاهرش اینه، به اینکه مرکب دلالت بر این معنا، امر دلالت مرکبه. اینم صاحب معالم به نقل از ایشون. قول به دلالت التزامی، یعنی امر به شیء التزاما دلالت میکنه، حالا التزام وضعی یا التزام عقلی. علی کل تقدیر دلالت التزامی را نوشتیم قائل به او سلطان العلماء در حاشیه معالم. این اقوال در مسئله است. قول به عینیت، قول به تضمن، قول به التزام. سه قول هست: الامر یقتضی النهی عن ضده العام به دلالت مطابقه قول، به دلالت تضمن قول، به دلالت التزام قول ثالث. بررسی میکنیم این اقوال را، ببینیم پاسخ در بررسی چه به دست ما میاد. قول اول عینیت، قول دوم تضمن، قول سوم التزام. اما قول اول، نسأل القائلین بالعینیه ماذا تريدون؟ شمایی که قائل هستید که امر عین نهیه یعنی چی؟ مرادتون چیه؟ این که ظاهرش به قول شیخنا خیلی حرف بی خودیه که کسی بگد امر عین نهیه یعنی چی عین اونه؟ الامر لا یکون عین النهی، این تضاد حسابیه. امر یعنی افعل، نهی یعنی لا تفعل. یا ما معنی العینیه؟ اولین سوال اینه، اولین احتمال مراد از عینیت عبارت است از عینیت در استعمال، در مقام استعمال، در مقام اثبات. این و او عین همان یعنی در مقام استعمال. یعنی چی در مقام استعمال؟ شیخونا یک مثال میزنه، مرحوم شیخ میگن من برید یه مثال عرفی بگم تا برسید سر مثال های دیگه. میگه شما گاهی به یک شخصی میگی دو عدد پرتقال، این پرتقال شو من میگم. شیخونا میگه جینی به اثنین، دو تا برای من بیار، دو تا پرتقال بیار. جینی به تفاحتین، چی میفهمید از این؟ یعنی عدد زوجی که دو تاست. و اخرى تقول جئني بنصف الاربعه، نصف چهارتا رو بیار. خب نصف چهارتا عین دو تاست. این معنی عینیت. معنای عینیت این دو مفهومه، مفهوم اثنین با مفهوم نصف الاربعه، دو مفهومن، الا انه ينطبق في الخارج على شيء واحد. حالا در مقام که میگوییم امر به شیء نهی از ضده، به این معناست که استعمال این دو عرض کنم که در یک معنا هست و عرف بر این معنا شاهده. کما یقول سیدون الاستاد و مرحوم میزای ناینی و ظاهرن هم شیخ همینطور، میکرد در روایات ما خیلی این معنا رو میبینیم. از امام سوال میکنن که آیا آقا این شیء واجبه یا واجب نیست؟ امام میفرماید لا تترک، لا تترک این شیء را، لا تترک زیارت الحسین در مستحبات، لا تترک صلات لیل را، لا تترک، حالا واجب و مستحب در این جهت فرق نمیکنه، در واجبات و مستحبات همه کلمه لا تترک میاد. این لا تترک با اون افعل یک معناست، یعنی مطابق هر دوی این عبارت است از وجوب، دو چیز نیست. افعل و لا تفعل در مقام اثبات و در مقام دلالت و استعمال هر دو یک معنا را افاده می کنند و هو الوجوب لا اکثر من ذلک. این معنای اتحاد است در استعمال. در روایات هست، در عرف هم هست، در رساله های عملیه هم به قول الورا آقا هست. مثلا در احتیاط واجب، خب عوض این که بنویسه یجب الاحتیاط میگه لا یترک الاحتیاط. این لا یترک الاحتیاط چیه؟ این لا یترک الاحتیاط همون معنای یجب الاحتیاطه، عبارت عوض شده. معنای عینیت این معناست، معنای عینیت یعنی همون اینه، عوض این که در رساله بنویسد یجب الاحتیاط در موارد احتیاط وجوبی، اون آقای مرجع بنویسه لا یترک الاحتیاط. لا یترک الاحتیاط یعنی چی؟ یعنی همون یجب الاحتیاط. نتیجتاً امر به شیء با نهی اول دو تعمیر است و یک معنا. اگر این چنین شد، این دقت بکنید، اگر معنای عینیت این شد، عین تعدد العقاب، این کاملا مضاد با تعدد العقاب. ایها القائل به دلالت عینیه که الامر یدل عینا علی النهی لو کان مرادک هذا، هذا برخلاف مقصود شما هست که شما میگویید تعدد عقاب در صورت دلالت این عینیت جز وحدتی نیست، در مقام تعدد عقاب ندارد. این یک احتمال. احتمال دوم در مراد از عینیت عبارت است از اینکه ما برگردونیم این دو طلب را به یک طلب، به این صورت بگیم که مراد از نهی چیه؟ طلب و ترکه، اینجوره دیگه، در مقابل امر که طلب الفعل. الامر طلب الفعل، النهی طلب و ترک. قبول؟ این طلب و ترک رفته روی چی؟ رو ترک و صلات. میشه چی؟ طلب و ترک ترک. اینجوری درست کنیم مطلب را. عینیت را به معنای استعمال نگیریم که بگوییم اصولی با استعمال دو کلمه در یک معنا کاری نداره. محل بحث اصولی این معنا نیست که لغت معنا کنه استعمال مشترک را یا غیر مشترک را بیان بکنه. اصولی بحث میکنه از واقعیات. چه واقعیت در اینجا میتونه مطرح بشه؟ اینجوری مطرح میشه، میگه معنای نهی چیه؟ یعنی طلب میکند ترک را. ترک چی را؟ ترک صلات را. پس میشه طلب و ترک ترک. این میشه دیگه. لا تفعل یعنی چی؟ لا تفعل، لا تترک. لا تترک معناش چیه؟ یعنی اطرب من که ترک و ترک، چون معنای طلب یه معنای نه طلب ترکه. اگر این طلب ترک به ترک وارد شد، معناش طلب و ترک ترکه. طلب و ترک ترک عین وجوده، عین طلب و شیه. وقت معناش چی میشه؟ میگیم حل یقتضی الامر بالشیء، الامر بالشیء ام لا. این میشه معناش. چون اگر این چنین شد و این دو یکی شدن، طلب و شیء با طلب و ترک ترک یکی شد، معنای سوال این میشه که آیا امر به شیء دال بر خود شیء هست یا نیست؟ اینم باز یک معنای لغویه. یعنی چی این؟ چه سوال؟ امر به شیء مقتضای به خودش هست یعنی. اینم عینیت به این معنا باز منافات داره با تعدد عقاب. پس در نتیجه به این معنا می رسیم که عینیت امر به شیء نسبت به نهی اول، چه اون معنا و چه این معنا، نتیجه ای برای ما در تعدد عقاب نداره، چرا که عینیت مضاد است با تعدد. احتمال سوم، مراد از عینیت، عینیت در مبدأ باشه. یعنی چه عینیت مبدأ؟ معناش اینه که عینیت مبدأ به این صورت که بگوییم طلب شیء منشأ میگیرد از شوق و حب به شیء، نهی از شیء منشأ میگیرد از بغض به او. بغض به او میشه دیگه. خب حالا که منشأ میگیرد از بغض به او، بنابراین ما بگوییم حب الشیء عین بغض الشیء. اینم باز یک معنای درستی نیست که بگیم حب به فعل عین بغض به ترکه. این معنا ثبوتن ممکنه یک واجبی فعلش دارای مصلحت باشه ولیکن ترکش هم دارای مفسده باشه. مثلا فرض کنید مریضی باید دوا بخوره، خوردن این دوا مصلحته و ترک این دوا ضرر داره، پس بنابراین فعل میشه واجب و ترک میشه حرام، تعدد عقابم درست هست. ولیکن این با عینیت منافات داره. چگونه می شود شما بگویید حب به شیء با بغض با ترک این دو یکی هستند؟ بلکه اینها با هم مباین هستند، هرگز یکی نخواهند بود. چون یکی نخواهند شد بنابراین این قول هم نمی تواند بس برای ما تعدد عقاب را عرض کنم که حاصل کنه. خب این هم دلالت عرض کنم که مطابقی و عینیت. و اما دلالت تضمنی که آیا دلالت تضمنی ثابت هست یا ثابت نیست؟ دلالت تضمنی هم منتفیه، علاوه این که صاحب معالم این جهت را میگوید به اینکه امر به شیء به معنای طلب الفعل و حرمت الترک و نهی از ترک، ولیکن این معنا برای تفسیر و توضیح خوبه و واقعیتی ندارد. نمی شود بگو این امر مرکب است از این دو چیز، طلب مرکب است از فعل و از کنم که مرکب است از دو معنا. چرا؟ به جهت اینکه ما تکلیف را از سه حال بیشتر نمیتونیم تصور کنیم. معنای تکلیف یا به معنای اراده و شوق نفسانی، اراده و شوق نفسانی از بساطی است خارجی که در انسان هست، این ترکب نداره از دو جزء. یعنی بگو این بر اینکه طلبون و طلبون لتر، نه، بسیط است، بسیط خارجی. و اگر چنون که مراد از حکم عبارت باشه از اعتبار فعل علی ذمه العرض، کما یقول الاستاد معنای حکم عبارت از اعتبار امور اعتباری از بساط، از فوق البساط ابسط هستند، یعنی از بساط خارجی ابسط است. اعتبار یک عالم اخرایی است غیر از وجود جوهر و عرض. اعتبار محض بسیط است و اون هم مرکب از دو جزء نیست. و اگر مراد از حکم حکم عقلی باشه، یعنی العقل یحکم به اطاعت، بعد از آنی که مولا امر کرد به چیزی عقل میگوید اطاعت بکن، حکم عقلی هم باز مرکب نیست. پس علی کل تقدیر مراد از امر عبارت باشد از شوق نفسانی یا مراد از امر عبارت باشد از اعتبار فعل علی ذمه العقل یا مراد از او عبارت باشد از حکم عقل به لزوم اطاعت، کل هذا من البساط لیس مرکبا من جزئین امر به شیء و نهی از ضد. این هم دلالت تضمنی که منتفی است. میواند دلالت التزامی. دلالت التزامی این است که این لفظ بالالتزام دلالت بکنه. دلالت التزامی رو به دو جور معنا میکنن. یکی معنای دلالت التزامی بیان بالمعنى الاخص و دیگری دلالت التزامی بیان بالمعنى العام. بیان بالمعنى الاخص معناش اینه که تصور شیء مستلزم تصور لازم باشه. تصور اربعه مستلزم تصور زوجیته. آیا ببینیم در اینجا این چنینه؟ یعنی مولا وقتی امر میکند به یک شیئی، در ذهنش ترک این شیئ میاد، که آیا ترک بکند آیا عقابش بکنم یا نه، آیا این ترک نهی بکنم از ترک یا نه، کلا این چنین نیست. و شهاد علی ذلک خود شما، شما ای که طلب میکنید از شیء از شخصی آب بیار، آب بیار فقط اون چرا که در ذهن شما هست طلب و شیعه. اگر آب نیاورد چه کنم نیستش. این یک تأملی میخواد که اگر نیاورد عقابش بکنم، اگر نیاورد تحریم کنم نیاوردنش را. این معنا نیست که لازم بیانه بالمعنی الاخص باشد، بلکه لازم بیانه بالمعنی العام نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه لازم بالمعنی العام باید تصور بکنی و بعد از تصور حکم کنی. باز بعد از تصور هم معلوم نیست که اگر تصور کردید مخالفت را و نهی نکرده، تصور کنید که اگر نیاورد چیم بیش لزومی ندارم من اون را نهی کنم از این معنا، به جهتی که اون چرا که مطلوب منه فعله، اما ترک او مفسده نداره که من نهی کنم اون را از مفسده. پس بنابراین لازمه بیان بالمعنی الاخص و لازمه بیان بالمعنی العام، هیچ کدوم از اینا وجود نداره. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، به این که دلالت امر به نه بر بله، دلالت امر به شی نسبت به نهی از ضد، ضد خاص کما تقدم، ضد عام کما ذکرنا، لیس شیء من ذلک تام. پس لا یدل الامر به شیئین علا نه عن ضده الخاص ولا ضده العام. وصلى الله على محمد وعلى